أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث ما اساسا در این تنبیه هشتم معاتات بود و عرض کردیم که در نظر هست که یک نتیجه نهایی در بحث معاتات مطرح بشه. بعدش هم ایشون بحثی کردن در عقد بیع، فصلی عقد بیع، یه مقدمه به قول خودشون دارن درباره الفاظی که در باب بیع یه مقدمه میچینن، احتیاجی که عقد احتیاج به الفاظ داره و مباحث الفاظ اون رو از زوایای مختلف بررسی کردن که بعدم وارد الفاظ بیع و به نظر من این قسمت ها رو ما خونده باشیم سابقا و هر حال ما برای انسجام بحث گفتیم از اینجا شروع بکنیم که بحث از اول باشه. دیروز ما مطالبی رو عرض کردیم. این مطالب به حساب مجموعه ای از مطالبی است که به مناسبت های مختلف گفته شده. اولا یه نکته ای رو عرض بکنم، بعید نیست آدم وقتی در اصطلاحات که خیلی واضحه، اصلا در لغت عرب وقتی میگن عقد یعنی انشاء لفظی، اوفو بالعقود یعنی انشاء لفظی. این اصطلاح که انشاء یعنی که کرد مبرزش یا لفظ یا کتابت یا اشاره است یا فعله، این اصلا مطرح نیست، این بعدها مطرح شده و الا در مثلا در روایات در آیات عقد رو که انسان نگاه میکنه، مثلا اخذ نمن کن میثاقا غلیظا، ببینید این میثاق غلیظ رو البته عرض کردم بعضی ها به جور دیگه تفسیر این روایتی هم داریم، لکن ظاهرش مراد از میثاق غلیظ همون عقده و این میثاق یعنی یک قراردادیست که غلیظه، یعنی هیچ جای دیگه تردید نداره. تو همین مباحث الفاظ به ما هم ظاهرن سابقا عرض کردیم اگر به این آیه تمسک میشد خیلی خوبه، بعد اخذ نمن کن زنها از شما عقد نکاح، به اشاره به عقد نکاح میثاق غلیظ. این میثاق غلیظ همون انشاء لفظی است، چون بقیهش اینطور غلیظ نیستن. اون میثاق لفظی که غلیظی که میتواند تمام خصوصیات رو مراعات بکنه همون عقد لفظیه، انشاء لفظیه. عرض کردیم عده از مقدمات، این اولا یک نکته استظهاری از مجموعه آیات و روایات دیگه، حالا بخواییم بخونیم عبارات اینا. اینه که ادعای اجماع از علامه و غیر علامه که عقد لابد در لزوم عقد لابد از لفظ و اینها، این اشاره این نکتهش اینه، به نظر من نکته اساسیش اینه، تعبد به اجماع نیست. واقعا وقتی میفرمودن اوفو بالعقود، عرض کردم این روایت این آیه مبارکه اوفو بالعقود در سال دهم هجری نازل شده، تعبیر اوفو بالعقود در سوره مائده است که در سال دهم تقریبا در قبل از بازگشت از حجۃ الوداع، زیر مقدارش در مکه نازل شد نوش در راه مدینه اصلا سوره. و این سوره یک مزایایی داره، از جمله مزایا ظاهرش به نظر میاد که سوره سعی کرده خیلی از احکام رو به شکل ماده قانونی در بیاره. مثلا در همین سوره مبارکه کیفیت وضوع آمده، فقصی به وجوه اکم و ایده کم آیه پنجم شیشم، خیلی عجیبه با اینکه قطعا تا سال دوام مثلا وضوع میگرفتن تیمم میکنن. من فکر میکنم این نکتهش این بود، این اگه باشه این خیلی آثار داره. پیغمبر اکرم مخواستن یه متن قانونی تهیه و خداوند متعال ابلاغ بکنن که جنبه این که تمسک فقهی بش بشه، قانونی بش بشه. شاید مثلا پیغمبر این احتمال ما دادیم، گفتیم به حد احتمال هست، شاید مثلا پیغمبر پاشون بعد از وضو وقت شستن، بعضی از صحابه خیال کردن در وضو شستن، بعضیا مس میکردن، بعضیا این که اختلاف کردن قصد باشه احتمال داره زمان پیغمبر هم بوده، اما حالا بد فهمیدن. این آیه مبارکه آمد که این حدود رو مشخص بکنه، این حدود کاملا مشخص و معین بشه، فقصی وجوه کن و ایدیه بود. سنت هم که تا اون زمان بود قسمت های از سنت بود که و خود امیر و مومنیم ترهشون این بود ما بیایم سنن پیغمبر تدوین بکنیم، سنن وضو، سنن قصد، سنن تیمم، این سنن رو مدون بکنیم، جمع جور بکنیم، که اون دومی قبول نکرد، گفت مشنا که مشنا اهل کتاب مثل کتاب مشنا میشه، که سنن به اصطلاح شفاهی حضرت موسی است که توضیحاتش عرض کرده. به هر حال در اول سوره این است یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. حالا عجیب اینه، یک نامه ای است که پیغمبر به عمرو بن حزم نوشتن، ایشون به یمن فرستادن. این نامه الان موجوده با طول و تفسیرش، البته متونش اختلاف داره و ما توضیحات سابقا عرض کردیم. یکی از مصادری که بعد آمدن سنن پیغمبر تدوین کردن همین نامه است، همین کتاب رسول الله به عمرو بن حزم. و این کتاب تا زمان امام صادق بعینه موجود بوده. ما یه روایت داریم که امام به من گفت برو خونه این محمد ابن ابی بکر، یا ابی بکر محمد ابن عمرو بن حزم، کتابی دارن که رسول الله نوشته، ببین دیه فلان چیه. رفتم دیدم دیه مثلا سلس بود، فرمودن درسته، همین درست، یعنی ارجاع دادن به این کتاب و فرمودن درسته. این کتاب درش دیاد داره. یک متنی که این نامه داره، یه وقتی من در بحث عقل تو همین بحث مکاسب شاد خوندم، حالا حالا خوندنش نداشتیم، یک متنش این توه، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. این اول سوره مائده اینجا آمده. الانم مسترش نیدم از کتاب، از یکی از این کتاب قدیم بود، الان تو ذهنم مسترش نیست. از اونجا نقل کردیم نفس، در یک نامش، در یک متنش این آیه نیست. من نگاه کردم در یک متنش این آیه هست. به نظرم سال هشتم باشه پیغمبر، خیلی عجیبه. سال هشتم به عنوان کلام رسول الله، سال دهم به عنوان کلام الهی نازل میشه، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. پس یه نکته اینه که اصولا در اسلام روی کلمه عقد کار شده. خوب دقت کنید، بله ان شاء الله، عقد ان شاء الله. ما الان میگیم بیع، اما از این که لفظی باشه یا فعلی باشه، این نیست اصلا. حالا اینو شما از من داشته باشید، مراجعه کنید به متون تاریخی، به روایات. اینی هم که بعدها آمدن اینو گفتن اجماعیست که عقد لفظ میخواد، این ناظر به این اصلا و درست هم هست. این مطلب صحیحه، من چون دیروز نشد برسم بگم این مطلب صحیحه. عقد یعنی انشاء لفظی هستن. اون وقت من توضیحاتش عرض کردم، انواع عقود که اصطلاحاً امروزه به اینا التزامات شخصی میگن در مقابل التزامات قانونی، عقود، عهود، نذور، ایمان، مثل انواع عقود مختلفه، بعد از کنم خدمتون شروط، اینا رو اصطلاحاً تمام التزام شخصی میگن. التزامات شخصی چیزیست که شخص به عهده میگیره انجام بده. این توضیحات شما مفصل عرض کردیم. اصل اولی هم این است که التزامات شخصی ارزش نداره، نافذ نیستن.
دعایم دارد افضل بیع و شراع و نکای و حلف و عهد و صدق.
چرا؟ نه این مسلم روشن شده. التزامات شخصی دقت بکنیم، التزامات شخصی چیزایی هستن که شخص التزام، مثلا من التزام میدم این کتاب در بازار قیمتش 10000 تومانه، به 8000 تومان مال شما، 8000 تومان شما مال من، این التزام شخصیه. التزامات شخصی اصل اولین است که چون شخص حق نداره جعل بکنه، اصل اولی فساده. لذا مشهور شده به اساس الفساد در عقود، چون اصل اولی اینه. کجا درسته؟ اونجاییست که شارع امضا بکنه، یعنی یا شارع ابتداءً جعل بکنه مثل نماز اینها، یا شارع التزامات شما رو امضا بکنه. اوفو بالعقود امضا شارعه، شارع آمده امضا کرد. و عرض کردیم این عقود به طور کلی به دو قسم شکلی و رضایی تقسیم میشن در اصطلاح امروز. عقود رضایی این است که شکل معین نداره، با هم دیگه میشن 50 ماده میبیسن، این خونه رو با این شروط معین به طرف با این شروط تا 5 سال 10 سال با این شرط مثلا منتقل بشه. و لیکن شروع عقود شکلی اون است که شکل داره، ضوابط داره، شما مقید به ضوابطشین، دیگه رضا بحث درش نیست. و عرض کردیم اینه کرارن و مرارن در این کتاب سنهوری داره که دنیای فعلی رو به عقود رضایی داره میره، و عرض کردیم اونی که ما از مجموعه آیات و روایات و فتاوای اصحاب در میان عقود شکلیه، یا اعتبر و فلبه کذا و کذا، این عقود شکلیه. این شما نیستین که خصائص بی عوض میکنی، این شما باید ملتزم به خصائص بی بشین، نه اینکه عوض بکنی. در عقود رضایی عوض میکنه، خودتون یه خصوصیتی قرار میدی. این نکته دوم بود. نکته سوم، عرض کردیم تمام این التزامات، چه التزامات قانونی چه التزامات شخصی، امور اعتباری هستن. امور اعتباری اموری هستن که تنزیل شده، یعنی تصرف در واقع شده. نکته اصلی در امور اعتباری تصرف در واقع. مثلا این کتاب ملک شما بود، من تصرف میکنم ملک خودمش میکنم، این اسمش اعتباری. تومن ملک شما بود، من ملک خودم میکنم، این اسمش اعتباره. تومن ملک من بود، ملک شما میکنم، اسمش اعتباره. و در اعتباریات نکته اصلی این است که در واقع تصرف میکنه. لذا در اعتباریات یک وعاء خاص اعتباری فرضه. حتی در اعتبارات ادبی، اعتبارات ادبی، اعتبارات شخصی، التزامات شخصی، التزامات قانونی، تمام اینا در دایره اعتبارات هم. مثل زیدان و اسدان، این دایره اعتبارات. ما در بحث اعتبار به یک مناسبتی مختصری از رساله مرحوم طباطبایی در ادراکات اعتباری رو خوندیم و این توضیح رو در اونجا عرض کردیم. رساله ایشان نسبتاً ابداع خوبی داره و یه مقدارش مطالبش رو مرحوم شاه حسین اصفهانی دارن، ولیکن اون چی که ایشون به عنوان ادراکات اعتباری بود در اعتبارات ادبی هستن، درست یا نادرستش هم توضیحاتش عرض کردیم اجمالا، و اون چی که ما بیشتر روش کار میکنیم اعتبارات قانونی است اصلا، چه به صورت التزامات شخصی چه به صورت التزامات قانونی. روشن شد؟ یکی از نکات اساسی تفسیر اعتباره. مثلا آقای خویی میفرماید بین که اعتبار یعنی ابراز مافی افق نفس، ابراز مثلا امر، ابراز امر انشاء، ابراز امر اعتباری. ما عرض کردیم ایشون میگه ما در افق نفس، ما در سقع نفس این رو اعتبار میکنیم، ابرازش میشه انشاء. من درس کردم کرانه مران آیه آشانسن هم دارن، آشانسن به نظرم خیلی روشن فراموش کردم. در امور اعتباری ابراز مقوم میشه، قوام میشه اصلا. چرا؟ چون امر اعتباری تصرف در واقعه. اگر میخواد تصرف در واقع بکنه، یه فضای خودش درست بکنه، این منحصراً راهش این است که ابراز بشه. تا ابراز نشده در افق نفس، در سقع نفس باشه، هیچ ارزش نداره، چون واقع به حال واقعیتش محبوسه.
چرا ابرازش قول میگیدیم حتما؟ چرا بس قول باشه؟ همه کتابت باشه
ابراز ارز میکنم اون مباحث بعدی. پس ببینید، دقت کنید، اونی که به اصطلاح واقعا عقده ابرازه. عرض کردیم شواهد در زبان عربی کاملا واضحه، عقد و عقود به معنای انشاء لفظی. ما فی ما بعد آوردیم اینا رو گرفتیم، حالا این ما فی ما بعد بعد توضیح میدن. پس ما در باب عقود باید ابراز بکنیم، این ابراز باید باشه، و چون عقود ممکن است بعضی از قیود عوض بشه یا بعضی از تصرفاتی که لازمه عقوده بشه، اون ابراز باید کاملا دقیقا همون شکلی باشه که شارع معتبر کرد. به مجرد رضا کافی نیست، بیع رو دارای شکل معینی معرفی کرده، آثار معینی یعنی نکته اساسی در اعتبارات قانونی ترتیب آثاره. ترتیب آثار روی ابرازه، اصلا انشائیتش رو ابرازه. لذا معروف شد بین قدما ایقاع المعنا به لفظ یقارنه، اصلا نکتهش همین بود، انشاء رو خودمون ایقاع المعنا. تو آقای خوی اشکال کرد که ایقاع تکمیز اعتبارش کنم، نه، وعاء اعتبار خودش یک وعاء خاص خودشه، غیر از وعاء خارجه، اصلا تصرف در وعاء خارجه، قطع از وعاء خارجه. بلکه در بعضی از موارد فرض این است که به خارج نیست، مثل اصول عملی، اونم نوع اعتباره. تو خبر نداری که این تزکیه شده یا نشده، با سوق مسلم میگه بگو تزکیه شده. اصلا فرض این است که جهل به واقع داری، فرض شما جهل به واقع. ولذا ما عرض کردیم اصولا اگر بخوایم، چون یه اصطلاحی تازه، یعنی تازه شاید بعضی کتابای فارسی که من دیدم ترجمه شده، ولی میگن این اصطلاح از 250 سال قبل مثلا در غربی آمده، علم و شبه علم و غیر علم. من بزنم به ذهنم میگه اینجا توضیحش نیست. شبه علم همون چیزیست که ما بهش امارات میگیم، یعنی اون نکته مهم در باب علم یکی واقعی که صورت ذهنی
زن،
نه زن تفسیر
امار زن
میدونم، نه ترتیب این دوتا، چون یک واقع به جای خودش محفوظه، صورت ذهنی هم از اون واقع ما داریم، پنجره بازه، یه صورت ذهنی داریم. در اینجا ما معتقدیم اگر ما خودمون با واقع کار داریم، مثل کشاورزی که با زمین کار میکنه، با بذر کار میکنه که آب میده میدونه چی، این با واقع کار داره،
یه موقع تعامل با صورت ذهنی،
یه دفعه تعامل با صورت ذهنی، یه دفعه این صورت ذهنی نقشش فقط ارائه واقع، این اسمش اماره است. یه دفعه صورت ذهنی قطع از نظر مثلا فرض میکنه با واقع، اسمش اصول عملی، این اسمش امور اعتباره. پس یا واقعه این علمه. اگر ما بیاییم حتی در آیات قرآن و ما اوتی تو من العلم الا قلیلن، اینجور یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم، علم رو اون به اصطلاح تعامل ما، اون رفتار ما با واقع به صورت ذهنی یه کار نداریم. اون کشاورز به صورت ذهنی کار نداره، این زمین یا اون کسی که داره عمل جراحی میکنه به صورت ذهنی کار نداره، چاقو رو آورده جای معین میبره، کار معین میکنه. ببینید حتی دست او، فکر او جزی از واقع میشه، این علمه. اما اگه فرض کنید من دستگاه گذاشتم شکم باز کردم، اما اگه دکتر من گفت شما ناراحتی معده دارید، با اینکه دکتر اهل خبره است، این چون از زاویه خبرویت گفت میشه اماره، ولو نظرش به واقعه. ولذا آمدیم گفتیم هر صورت ذهنی ببینیم از چه زاویه‌ای میگه. مثلا حجیت رو از زاویه مثلا رجال، حجیت از زاویه فهرست، حجیت از زاویه قول اهل خبره، این زوایا فرق میکنه. حجیت یک حدیث از زاویه این که فقیه گفته، یه حسابه. حجیت این حدیث از زاویه این که سندش درست، این حساب دیگه است. ما آمدیم تمام این موارد رو با یه وسواس و با یه دقت، چون یه جایی مشکل داره، مرحوم ناینی داره به یک مناسبتی که حقیقت اقرار هنوز برای ما روشن نیست، یعنی اقرار جزء اصول عملی است یا جزء امارات. اگر جزء امارات چقدر فقط برای شخص حجته، برای دیگری به درد دیگری نمیخوره. اگر اصول عملی است، کلام انسان جنبه کاشفیت داره، نظر به واقع داره، آثار واقع بار میکنه، این با اصل عملی نمیسازه. حالا من نمیخوام وارد توضیح بشم که اقرار، لذا الان یک بحثایی مطرح میشه، میان تمام اینا رو تحلیل علمی میکنن، شهادت، ارزیابی، قیمت گذاری، قول طبیب، قول فقیه، قول اهل خبره، قول راوی، اینا رو یکی یکی جدا میکنیم. اینا اون نقطه اساسیش صورت ذهنی است که لکن در پی وصول به واقع. اما گاهی اوقات نه، شما اصلا به واقع کار ندارین، زید شیر نیست، شما یک جای دیگه خودتون درست میکنین، این اسمش اعتباریاته. اعتباریات قوامش به لفظه، تا اینجا روشن شد. اعتباریات باید دارای شکل باشه. ما اگر عقود رضایی رو قبول کردیم اصلا این بحثا رو نمی کنیم، اصلا این بحثا رو نمی کنیم. الفاظ عقد به چی باشه اصلا؟ کنایه باشه، مجاز باشه، ما چون رضایی حساب کردیم. اما عرض کردم، خود منم عرض کردم، انصاف اینه که من هنوز معتقدم و بشر با پیشرفتایی که کرده، با اینکه قراردادهاش خیلی زیاده، باید مول این به قول من مثال دکان نانوایی که عرض کردم، و به هر کسی که میگه نان به تو فروختم، برای این وسواس شده نانوا احتیاط میکرد، میگه به تو فروختم برای اینکه عقد بیع رو خونده باشی. انصاف قصه این است که ما معذالک کله میتوانیم اون ضوابط عقد رو به اصطلاح با تمام اون حالات ملاحظه بکنیم، یعنی سعی کنیم مراعات بشه اون حالتی که داره، اون حالات قابل مراعات باشه. فرض کنیم بریم فروشگاه یه ورقه داره روش نوشته برگه فروش، ببینیم این برگه فروش حتی ممکنه الان خب یه کسی پشت دستگاه بشینه، ممکن اصلا فردا کسی هم پشت دستگاه نشینه، شما هم دستگاه رو خود دستگاه تصویر اونا رو میگیره، یه برگه رو خود دستگاه چاپ میکنه به شما میده، همه این کارها دستگاه انجام میگیره. شما اصلا حتی ممکنه این برگه به طریق دستگاه ها به موبایل شما منتقل بشه، شما هم نگیریم اصلا. لیکن با تمام این حرفا اون خصلت بی و عقد شکلی بودنش حفظ بشه، خوب دقت کنید. یعنی اینجور نیست که با پیشرفتی که پیش آمده، با فضای بازی که ایجاد شده، با گرفتاریایی که ایجاد شده، ما از عقود رضایی خارج بشیم، از عقود شکلی خارج بشیم. پیشرفت ها جوریست که میتونه تمام این عقود شکلی رو حفظ بکنه. من خودم عقیدم به اینه، ولذا معاتات واقعا مشکل داره پیش ما. این دوتا سه نکته چهارم، این سوم بود. نکته چهارم عرض کردم دیروز، اون نکته رو توضیح دادم. اصولا خود این قراردادها، خود اینها یک اختلاف فرهنگ و تمدن داره، عمدش اینه. در یه تمدنی ممکن است بی تعهد باشه، در یه فرهنگی ممکن است بی فقط قولنامه باشه، در یه فرهنگی ممکن است بی حقیقت بی وقتی است که شما پولی میدین اونو میگیرین، تا اون نشده بی نشده. فرهنگ ها مختلفه. در یک فرهنگی اباحه باشه. اونی که ما از مجموعه آیات و روایات و مجموعه فتاوا و تلقی اسلامی در میاریم این است که بی انشاء تملیک به ازای انشاء تملک عوضه. اینی که ما میبینیم اینه، این نکته رو، انشاء تملیکه، تعهد نیست، مبادله شدن، این پول بذاریم اون نونه برداریم، این نیست، این بی نیست، انشاء میخواد، انشاء هم ابراز میخواد، ابراز هم باید صریح باشه، صریح نباشه منشأ غرر میشه، منشأ اختلاف میشه، منشأ گرفتاری میشه. این بعد توضیح میدم تو الفاظ بی انشاء. روشن شد چیم ها ارز کنم؟ اینا تمام رو اگر ما دقت بکنیم، این انشاء، یعنی وقتی این انشاء یه پیچیدگی داره، مثلا فعل نمیتونه این پیچیدگی رو نشون بده، فعل فقط میتونه نشون بده پول گذاشتم نان برداشتم، این میتونه نشون بده. اما انشاء کردم تو وعاء اعتبار تملیک رو به ازای تملک اون آقا، و اون آقا هم انشاء کرد تملک این رو به ازای تملیک عوض، این رو فعل نمیتونه نشون بده، اشاره هم این پیچیدگی رو نمیتونه نشون بده. پس اون چه که مشکل الان اینجا هست فقط الفاظ بی نیست، حقیقت بی چیه اینم درش بحثه. آیا تعهد، آیا مبادله دو تا مال، تعویض، آیا معاوضه دو تا مال، آیا تعویض مال، تعویض احتیاج به اراده داره یا احتیاج به یک بستن، قرارداد، رفت دادن، یکی رو به دیگری مربوط کردن، این باید توش باشه، و اونم عنوان انشاء تملیکه. و مراد از انشاء تملیک اون تملیک انشایی مراد ما، که نگن که چون انشاء تملیک رو مرحوم شیخ نوشته، مرحوم ایرانی اشکال کرده بود که ما پس بی رو نمیتونیم ایجاد بکنیم چون انشاء که نمیشه. نه، مراد ما توضیح دادیم، گاهی اوقات تعریف های مشکل لفظی پیدا میکنه، لذا توضیح داده میشه که مراد ما انشاء تملیک، یعنی انشایی رو که تو میکنی به تملیک، این مراد اینه. این انشاء تملیک و ربطش به انشاء تملک که با این لفظ، با این ابراز ملک برای دو طرف حاصل بشه، یکی تملیک یکی تملک، این مشکل داره. اینو با فعل نمیشه نشون داد، اینو با اشاره نمیشه نشون داد، اینو با سکوت که الان سکوت غالبا قبول دارن نمیشه نشون داد. کتابت هم اگر دقت بکنید درسته در میان بوده، لیکن غالبا کتابت همیشه نقش ثانوی داشته، با هم صحبت ها رو میکردن بعد مینوشتن. گاهی هم اگر دقت کنید وقتی که مینویسه کلمه به لفظ یاره، من متعهد میشم که این همونجور که یعنی کلمه. و علی کل حال اونی که کاملا واضحه کتابت و قول هست، اما قول در دسترس همه است، یعنی امر کاملا واضحه. اون کتابت هم اگر میخواد بشه باید مطابق باشه با اون چی که در قول معتبره، یعنی دقیقا اون چیزی رو که در قول معتبره اونو بنویسه. پس بنابراین اگر ما باشیم انصافا معاتات نکته ای نداره، وجه روشنی نداره، مگر فقط در مواردی که در عرف کاملا واضح شده باشه، به حیثی که دیگه قرار رو هم برداره. مثلا پول گذاشت، نان برداشت، بعد از این که برداشت مثلا دو قدم رفت برگشت و آقا این نان نمیخواد، میگه نه دیگه خیار مجلس نداری، شما دو قدم رفتی بگه آقا این بی نبود، این اباحه بود، من بر تو پول گذاشتم نانم برداشتم، حالا نمیخوام، میخوام برش کردم، مثل هبش تو در وجود در هبه میشه کرد. سوال دقیقه، این سوال چی؟ چون اگر دو قدم رفت مجلس به هم خورد، اگر مجلس به هم خورد آیا هنوز خیار مجلس داری یا نه؟ اگر بی باشه نه، اباحه باشه بعد خیارم نیست اصلا، حکمه یه جوز داره. اباحه کرد پول رو برای طرف، گفت اونم برای من نان اباحه کرد، رفت دو قدم رفت گفت نمیخوام، اون میگه نه دیگه خیار مجلس نداری. ببینید این ما یک توضیح رو در وسط عرفا بود. اعتبار قانونی ترتیب آثار میخواد برش بشه، عمده‌ای در اعتبار قانونی ترتیب آثار،
خیار
نه، خیار یا اباحه جواز جواز رجوع حکم باشه، حق نباشه، خیار حق. آه من اباحه کردم، بی نبود، چی پول گذاشتم نان برداشتم، دو قدم رفتم نخواستم برش کردم، نان به خودتون برمیگم، پولم به خودم برمیگم، میگه نمیشه، آه این بی بود. مثال حسین شما، ما این همه بحث میکنیم نکتش اینه، یک عقود شکلی رو قبول کردیم، دو عقود شکلی شکل داره باید طبق او انجام بشه، اون شکل باید کاملا مراعات بشه، ابراز هم میخواد اون مبرز باید دقیقا اون شکل رو نشون بده. لذا هر عقدی یک منشأ داره، هر عقدی، مثلا اگه من گفتم آقا صالح تو کتاب به من اتومان، این بی نیست، این مصالحه است، چون من ایجاد تصالح کردم، ولی نتیجه تصالح نقل و انتقال بود. اینو در اول مکاسب، اول بی، به مناسبت شرح کلمات ناینی اونجا عرض کردیم. بعضی گفتن صلح تابع اثرشه، مثلا مصالحه میکنه بر نشستن در خانه کسی، این مثلا اجاره است، اما حق این است که صلح خودش عقد مستقلیه، در اونجا انشاء انتقال منافع نکرده، اجاره انشاء انتقال منافع، در اونجا انشاء تصالح کرده، مصالحه، با هم کنار آمدیم مصالحه کردیم. انشاء تصالح یک چیزه، انشاء ملکیت و انتقال ملک چیز دیگریه. لذا ما در باب عقود اولا یک مفاد این عقد چیه، این عقد چیکار میخواد بکنه، دو شکل این عقد چیه، سه لفظی رو انتخاب بکنیم که اون مفاد رو دقیقا، مثلا نکاح الغه زوجیته، لفظ رو انتخاب کنیم که الغه زوجیت، اگه بگه ما با هم در یه خانه زندگی میکنیم لازم میشه که الغه زوجیت باشه، لفظ باید دقیقا اون چی که منشأه، اون چی که محل نظره، دقیقا همون رو ابراز بکنیم. متعت هم شما پیدا میکنیم، بیشترینش همون زوجیت هست، یه زوجیت هست، انکحت هم برابر این که نکاح، چون نکاح در لغت عربی گفته شده به بعد هم خورده، نکاح ظاهر باشه در عقد مثلا، که البته ما در هر دو شبه داشتیم، هم ظهور در عقدش هم ظهور در وطیش، در نه تفسیر رو نه مجالش اینجا به این چکار مخیم بکنیم. آقا شما این کتاب بگی برای خونت مطالعه کن، دست خودت اینا مطالعه کنی، منم 100 تومن از پول شما عزیزا شما برمیدم، آیا این بیه؟ لذا آمدن چون عقود روشن شد
عملا
بیه بگی برای خونت مطالعه کن، من 100 تومن از ذات برم این بیه کجا بیه، شاید آریه باشه، دقت کردی؟ نه صراحت در آریه داره، نه صراحت در بیه داره. و من حق رو با همین امثال شیخ و امثال مشهور و علمای ما که باید لفظ حتما باشه، لفظ حتما باید صریح باشه، منشأ باید حتما واضح باشه، لفظ باید همون منشأ رو به لفظ صریح به نحوه دو طرفه که عقد باشه یا یک طرفه برسونه.
شما دوباره بحث عرف پیش فرق داری که الا در عرف کامل افتاد
کامل کامل که جای شبهه نشه اصلا. حالا این مثال کمی شبهه درست کرد دیگه. کاملا مثلا بنویسه این نان مثلا قیمت هر قرص نان اینقدر است، بعد از فروش پس گرفته نمی... مثلا پس گرفته نمیشه مثلا. من با مثال کاملا باید این مطلب واضحه، چون آثار داره، چون اعتبارات قانونی آثار مثل اعتبار ادبی نیست. حالا گفت زید اسد، اصلا زید خیلی هم ترسو از اون اسد که نه کار نمیشه ترسو باشه بهش بگن اسد. پس بنابراین با این مقدماتی که ما عرض کردیم مطلب هم معاطات روشن شد، هم مطلب آینده رو که انشاءالله در جلسه آینده از شیخ انصاری متعرض میشیم. ایشون یه مقدمه در خصوص الفاظ داره و یه خصائصی رو برای الفاظ ذکر کرده. اون نکته اصلی اینه که بی در کلمات آیان عقد شکلی است نه عقد رضایی. آیان خیال کردن تجارتن انتراز یعنی اعتبار به ترازیه. دقت بکنی خیال کن عقود رضایی با این تصمیم، نه اونجا توجه نکردن تجارت اول باید محقق بشه، بی محقق بشه، بی که محقق شد این بی انترازی باشه. این غیر از اون رضاییست که در عزم، این رضاییست که در انشاء اون عقد میاد، چون یک رضا در خود عقده که من راضی باشم، یک رضا در انشاء عقده، من مجبور کردن این عقده انشاء بکنم، یا من مستر بودم. به این دوتا مثلا فرق بگذاریم بین مجبور و مستر. الله علیه و آله.